כאן קוש. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روز از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان گذشت. طالبان در این صد روز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام دادند تا بلکه از سوی کشورهای جهان، منطقه و بویژه همسایگان خود به رسمیت شناخته شوند. اما تا کنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. در برنامه این هفته کنکاش، حکومتداری طالبان و وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان در صد روز گذشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صد روز از حکومتداری طالبان در افغانستان سپری شد و این گروه تلاش‌های زیادی انجام داد تا بلکه از سوی مجامع جهانی و کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شود. در این مدت دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه اقدام‌های زیادی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده انجام داد. سفرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و دیدارها با مقام‌های کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی ارسال نامه‌ای در پیوند به آزادسازی ذخایر ارزی به کنگره آمریکا از جمله تلاش‌های گروه طالبان در صد روز گذشته بوده است. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در این مدت چقدر کارساز بوده است و طالبان در این صد روز گذشته چه دستاوردی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان داشتند و حالا این کشور در چه وضعیتی قرار دارد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، در پاسخ این پرسش به یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت:
باید در نظر داشته باشیم که در افغانستان دولت تغییر نخورده، بلکه نظام تغییر خورده است و یک نظام نو پس از دوره نحس 20 ساله اشغال به میان آمده است. نظامی که باید به گونه فوری کشور را مدیریت و رهبری بکند و به پا استاده کند. بنابراین صد روز شاید مدت کافی نبوده باشه تا در مورد کارکرد امارت اسلامی افغانستان قضاوت بکنیم. البته این صد روز را به عنوان یک آغاز و مقدمه خوب میتوانیم تعبیر بکنیم. امارت اسلامی افغانستان در این صد روز دستاوردهای عمده ای داشته است که میتوانیم از بعضی از آن به طور نمونه یادآوری بکنیم. مثلا برگشتاندن امنیت که یقینا یک جنس گمگشته افغانستان بود که افغانها به آن شدیداً نیاز داشتند. کنون با آنکه هنوز هم ارگانها و سیستمهای امنیتی دولت جدید افغانستان در حال شکلگیری هست و مکمل نشده، اما باز هم مردم افغانستان جان، مال و آبروی خود را در کشور مسئول فکر میکنند. این یک دستاورد بسیار بزرگی هست. ثانیاً آغاز و گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه، منطقه و جهان. ما و شما شاهد آن بوده ایم که در گذشته با آنکه اینجا شاید تعداد زیادی از کشورها حضور داشتند، اما باز هم رابطه افغانستان با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه بسیار خوب نبوده، اما امروز الحمدلله یک مفاهمه به میان آمده و ما میبینیم که وضعیت با گذشت هر روز خوبتر و نرمالتر میشوه و سود آن انشاءالله در آینده نزدیک هم به افغانستان و هم به منطقه میرسه. و سوم، با آنکه وقتی که امارت اسلامی افغانستان به حکومت آمد و به قدرت رسید، پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا مسدود شد، کمک های از پیش اعلام شده متوقف شد، تعامل رسمی بین افغانستان و جهان هنوز وجود نداره، اما باز هم امارت اسلامی افغانستان به اساس تلاش های جدی که در 3 ماه گذشته روی مسائل تجارتی و اقتصادی داشته توانسته است تا بتواند کشور را دوباره در عرصه اقتصادی یا با پا استاده کند و یا حداقل به یک مسیری حرکت بدهد تا در آینده انشاءالله از معضل و بحران اقتصادی که امروز ما با آن مواجه هستیم بیرون براییم. شما میدانید که شیوه انتقال قدرت به یک شکل مناسب نبود و پس از اینکه اشرف غنی و تیم آن از کابل فرار کردند، امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد تا به کابل داخل شود و زمام کشور را عملا و رسما به دست بگیرد. سیستم اداری کاملا فلج شده بود. شاید گمان زنی ها چنین بود که بسیار به آسانی و به زودی این سیستم دوباره فعال و روی کار نشود، اما الحمدلله ما میبینیم که امروز تقریبا بیشتر از 90% سیستم اداری و حکومتداری در افغانستان دوباره روی کار شده و فعال است. و همچنان امارت اسلامی افغانستان با آنکه هنوز نوپا هست و نوبنیاد هست، پروژه های بزرگ اقتصادی را روی دست گرفته، روی پروژه تاپی و تاپ کارها شدت گرفته و همچنان ما میبینیم در داخل خود افغانستان بعضی مشکلات جدی بود، مثلا در شاهراها، جاده‌ها و غیره. امارت اسلامی افغانستان آن را در اولویت خود قرار داد، شاهرهای سالنگ کار کرد، روی شاهرهای زابل قندهار کار کرد و روی شاهرهای کابل میدان وردک کار کرد و هنوز کارها روان است.
گروه طالبان از روز به قدرت رسیدن در افغانستان تا به امروز تلاش‌های زیادی را در عرصه دیپلماتیک داشته است تا بلکه بتواند رضایت کشورهای جهان، منطقه و همسایه خود را به دست آورد. در طول 100 روز گذشته، رئیس استخبارات پاکستان، وزیر خارجه پاکستان، نماینده ویژه قطر، وزیر خارجه ازبکستان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، نماینده ویژه هلند و نماینده ویژه آلمان از چهره‌هایی هستند که در این مدت برای بهبود روابط با افغانستان و تلاش برای تعامل با حکومت جدید به افغانستان آمدند. همچنین وزیر خارجه طالبان و برخی دیگر از مقامات این گروه سفرهایی را نیز به خارج از افغانستان به ویژه به قطر داشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بر این باور است که این گروه موفقیت‌های زیادی را در عرصه دیپلماتیک در مدت حکومت 100 روزه خود کسب کرده است. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که چرا بعد از 100 روز که از حضور طالبان در قدرت سپری شده است، تا کنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است؟ این پرسش را با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور طالبان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
واقعیتش اینه که طالبان به رغم این که مدعیان که یه حکومت همشمول رو بر واقع تشکیل دادن، به دلیل اینکه چند نفری از قومیت دیگه رو در یه سری پست ها آوردن، اما با اون انتظاراتی که هم کشورهای همسایه افغانستان دارن و هم در سطح بین الملل انتظار دارن که یک دولت فراگیری رو به وجود بیارن و از اون فاصله بگیرن، از اون دوگم مذهبی که دارن، واقعیتش اینه که اون محقق نشده و به همین دلیله که الان بحث شناسایی طالبان هنوز کشورهای منطقه، کشور اسلامی، کشور همسایه به افغانستان و همچنین قدرت‌های بزرگ و اروپا و امریکا و روسیه و چین هنوز به این جنبندی نرسیدن که طالبان رو به رسمیت میشناسن، چون اطمینان ندارن که طالبان بتونن به صلاح حاکمیت همشمولی رو و شرایطی رو وجود بیارن که افغانستان به صلح و ثبات برسه. تا زمانی که این تردید وجود داره، به نظرم همچنان این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. ولی واقعیت دیگری وجود داره و این که برای طالبان اومدن قدرت گرفتن و به این سادگی دیگه هم کسی نمیتونه اینا را از قدرت حذف بکنه. از اون طرف فاجعه انسانی داره پیش میاد، به دلیل اینکه تحریم طالبان در واقع بانک مرکزیشون امریکا پولاشون رو به صلاح بلوکه کرده و انتقال پول امکان پذیر نیست، کمک های بین المللی در سطح مطلوب نمیرسه و ممکنه تو این فصل زمستان واقعا یه فاجعه انسانی پیش بیاد. بنابراین من فکر میکنم دیر یا زود هم کشورهای منطقه‌ای و هم همسایگان افغانستان هم کشورهای بزرگ به این نتیجه میرسن که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه این فاجعه انسانی تشدید نشه در افغانستان و طالبان رو یواش یواش برن تحت یک شرایطی به رسمیت بشناسن تا بشه به مشکلاتی که الان وجود داره به یک نوعی پاسخی داد. به نظرم میاد چین و روسیه دارن تلاش میکنن که به صلاح سفارتاشون رو بازسازی بکنن. اروپایی ها اتحادیه اروپا به نظرم میاد که با انتقال اون دفترش که رفته بود قطر به کابل داره تو همین مسیر حرکت میکنه. پاکستان و قطر از کشورهایی هستن که به شدت دنبال اینن که کشورهای اسلامی و منطقه طالبان رو به رسمیت بشناسن تا بشه یه راه حلی پیدا کرد، یواش یواش طالبان رو قانع کرد که در بعضی زمینه هایی که به اصطلاح فکر میکنن که به عنوان ایدولوژی باشه و مشکله، مثلا درس خوندن دختران، خب این تو کشور اسلامی، همه جای کشور اسلامی الان دخترها در سطح دانشگاهی میرن در ادارات کار میکنن، هیچ کس هم فکر نمیکنه این خلاف شرع. طالبان هم به نظرم یواش یواش دارن به این سمت حرکت میکنن، یعنی الان درسته که میگن فقط دخترهای مثلا زیر بلوغ و که تا مثلا کلاس 5-6 ابتدایی میتونن برن، ولی یواش یواش متوجه میشن که با همه کشور اسلامی الان دخترها توی دانشگاه دارن درس میکنن، توی اداره دارن کار میکنن. به نظرم کم کم اونا هم مجبور خواهند بود که اون دیدگاه دوگم خودشون رو تا حدی تعدیل بکنن. حالا در چارچوب شرایط اسلامی اون بحثی که همه کشور اسلامی دارن، همه کشور ها میگن که باید اسلامی به صلاح زنا در چارچوب اسلام حرکت بکنن، ولی واقعیت هایی که وجود داره اون واقعیت ها رو هم نمیتونن ندیده بگیرن. به نظرم طالبان هم دیر یا زود به این واقعیت ها پی خواهند برد و یه مقدار تعدیل خواهند شد و شرایط هم در سطح منطقه و بین الملل میره به طرف اون که طالبان رو به شناسایی رسمی هم برسن.
بعد از گذشت 100 روز از حکومت طالبان، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که روز سه شنبه هفته جاری منتشر کرد، تأکید کرده که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، حدود 23 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین می‌زند که حداقل 1 میلیون کودک در حال حاضر از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند. و گفته سازمان ملل بیش از 200 میلیون دلار کمک بشر دوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است. بسیاری از آگاهان امور افغانستان بر این باورند که این مشکلات اقتصادی در کنار چالش‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان و همچنین عدم تشکیل حکومت فراگیر، حکومت طالبان و افغانستان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم که سرنوشت حکومتداری طالبان در آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
کم کم ما میبینیم و سختگیری ها هم شما شاهد هستیم که در بحث رسانه ها و در آزادی بیان و مسائل دیگه هم کم کم شروع شده. شاید هم تحریکات وجود داشته باشه به صورت نامرئی که اینا را فوق بده به طرف یک عقد نشینی یا به طرف انزوا. شاید هم آگاهانه یا ناگاهانه چنین کارهایی را برا می پرتن و از یک طرف هم می بینیم که فشارهای اقتصادی بالای گردهای مردم فشار آورده و اینا توجهی به این مسئله و این فشارها ندارن و تحریم هایی که از جانب جامعه جهانی هر روز عنوان میشه به او هم ارزش قائل نیستند. بنان این کارها را شاید به صورت آگاهانه و برای یک نوع آمادگی برای عقب نشینی و برای سقوط نظام خود روی دست دارن. من فکر نمی کنم که به این شکل اگه نام پیش برن بتانن که تحکیم ببخشند این نظام. اما تا جایی که دیدم میشه یک نوع رقابت جهانی هم وجود داره بین کشورهای ابرقدرت مانند چین، روسیه و آمریکا. که در اینجا یا توافق نظر ندارن. در بعضی حالتها حتی ما شاهد سخنهای هستیم که رد میشه موضع‌گیری های غرب. مثلا با آقای کامالوف میگفت که اینا کسایی که شهری هستن و یا غرب زده هستن بیشتر مخالف طالب ها هستن، یعنی طالب ها نیروی بومی هستن و در افغانستان میتونن حکومت کنن. اما طور که امنیت به صورت نسبی تامین کردن شاید بتونن که دیگه مسائل دولتی را هم با آهسته آهسته درست بسازن و یک دولت و نظام باثبات ایجاد بکنن. البته با کمک همین قدرت های منطقه همسایه ها و چین روسیه که در رأس قدرت های منطقه ای قرار دارن. اما تا جایی که دیدم میشه حرف اول تا اکنون هم امریکا میزنه، پول ها را هم اونا مسدود کردن، در حالی که ما میبینیم که جامعه جهانی اکثر حتی چین روسیه هم طرفدار مسدود کردن این پول ها نیست. اما ما میبینیم که ما در گرو بانک ها هستیم و حتی اعلامیه های پخش میشه که یا هشدارهایی داده میشه که امکان داره بانک ها از هم فرو بپاشن و این نظام مالی افغانستان از سخت صدمه بزنه و یک فاجعه باشه برای وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان. بنابراین من فکر میکنم اینا به صورت بسیار تخصصی و بسیار دقیق از نگاه دولت داری فکر نمیکنن. آنچینا مورد بحثشان است فقط شریعت است و تطبیق شریعت در افغانستان که ببینیم کار به کجا میرسونه. اینا تا حال به صورت بسیار جدی اینا در سطوح پایین تر این موضع‌گیری نداشتن علیه کسایی که کار میکنن در دولت. ما هم شاید از این هستیم، اما نظر به این که از بالا شروع کردن احساس میشه که اگر توانایی داشته باشن آهسته آهسته در صفوف پایین تر هم اینا اونمو عناصر مورد تایید خود جاگزین میکنن. تا جایی هم دیده میشه در صورت امکان اینا تعویض میکنن کسان را که حتی در سطوح پایین تر هم هستن. اما تر که از بالا شروع کردن و فکر میکنم باز برای مردم دیگه که غیر طالب هستن، غیر تنظیم از اینا هستن، امکان داره باز حالت یک کمک با فشار باشه، خسته کن باشه و اینا کم کم رها بکنن. تا جایی که دیده میشه هنوز هم سیل مهاجرین رو به فرار است.
یکی از تحولات مهمی که در افغانستان بعد از حکومت طالبان اتفاق افتاد، تحول در عرصه رسانه ها بود. در مدت 100 روز حکومتداری طالبان، دو طرح جداگانه درباره چگونگی نشرات رسانه ها منتشر گردید که اهالی رسانه در افغانستان این طرح‌های طالبان را مایه نگرانی و آن را محدودیت بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان قلمداد کردند. این نگرانی اصحاب رسانه در افغانستان در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان از حفظ آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها اطمینان دادند. و تازگی و بعد از 100 روز که از عمر حکومت طالبان سپری شده است، این گروه قانون تازه‌ای را در مورد رسانه‌ها وضع کرده و در این قانون تأکید شده است که رسانه‌ها باید بر اساس شریعت حرکت کنند. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این قانون تازه طالبان در مورد رسانه ها را چگونه ارزیابی میکند؟
البته در قدم اول قانونمند شدن و داشتن یک دستورالعمل و طرز العمل برای فعالیت رسانه ای در افغانستان در هر ساختار و نظام یک ضرورت هست. بنابراین از این که طالبان در حال حرکت به سمت نظاممند کردن فعالیت های رسانه‌ای هستند، این رو در قدم اول یک حس خوب نسبت به این قضیه بگیریم. منتها زمانی که از قانونمند شدن و وجود یک دستورالعمل برای فعالیت صحبت میکنیم، معنایش این نیست این دستورالعمل با چند قانون کلی و بدون اینکه دارای بندهای مشخص و غیر قابل مهاجه برای تفسیر او باشه مواجه باشیم. اون چیزی که طالبان فعلا انجام دادن عملا به جای قانونمند کردن در واقع به نوع آنارشیست و بیقانونی دامن زدن هست. مجموعه مواد هشتگانه‌ای که طالبان او را اعلام کردن یک سری مطالبات کلی از رسانه هاست که هر کسی به میل و سلیقه خودش میتونه او را تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی، ریز و کاملا مشخصی را ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیاً وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت‌های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه‌ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشن اما حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشه، یا اینکه رسانه‌ها موظف باشن یک قوانین کلی را رعایت بکنن و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده باشم. بنابراین در این قانون 8 ماده‌ای به نظر می‌رسه که دو اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماماً کلی‌گویی است و این کلی‌گویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمی‌توان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازد روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردند و حکومت نسبت به رسانه ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه ای در افغانستان کمک نکنه، بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه. قبلا رسانه ها به چند دلیل عمده فعالیت‌های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه‌ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت‌ها شدن. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای طالبان با رسانه‌ها بود. این و رسانه‌ها عملاً درگیر این قضیه بودن که با چه نوع نشراتی می‌توانند که خودشون رو وفق بدن با حکومت طالبان و طالبان با چه نوع نشراتی مخالفت نمی‌کنن. بنابراین این مطلب هم مطلب دومی بود که با او در واقع رسانه ها فعالیت های خودشان را محدود کردن. بحث دیگر هم اعمال فشارهایی بود که بر سیاست های رسانه ای سوی طالبان صورت می گرفت. این اعمال فشارها در حد لتوکوب خبرنگاران و مصادره اموال بعضی از رسانه ها و حضور در فعالیت های رسانه ای و همچنین یک ایجاد یک فضای رعب و وحشت در گفتگوهای بسیار ساده‌ای که خبرنگاران با مقامات طالبان داشتن صورت می‌گرفت. به طور مثال در یک گفتگوی بسیار عادی یک رسانه با یک مقام طالب شما می‌دیدید که ده‌ها نیروی مسلح در کنار مقام طالب ایستاده می‌شن و خود این فضای رعب عملاً بر کارکرد رسانه‌ها تأثیر داشت و در نتیجه رسانه‌ها یک افق روشنی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای خودشان در افغانستان نمی‌دیدند و از این منظر آرام آرام به سمت خودسانسوری حرکت می‌کردند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام radio_dari می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.